در سینمای ایران فیلم‌هایی ساخته شده بودند که این موضوع سانسور حجاب رو رعایت نکردند، فیلمی که تقریبا همزمان با فیلم شما در خارج از ایران عرضه شد در جشنواره فیلم لوکارنو به نمایش در اومد، فیلم منطقه بحرانی، اون هم حجاب اجباری رو برای بازیگران زن رعایت نکرده. شما که در فضای سینمای ایران اشاره کردین که فعال بودین و در واقع فضای هنرهای نمایش ایران رو میشناختین، تو اون سالها چه گذشت که گروهی از سینماگران و هنرمندان ایرانی به این ذهنیت رسیدن که درباره حجاب به خصوص نزدیک بشن به واقعیتهایی که در جامعه ایران وجود داشت و این سانسوری که 4 دهه هست که در هنرهای نمایش ایران اعمال میشه رو پس بزنن و دیگه نخوان رعایت کنن؟
من فکر میکنم که ما ادامه راه کسانی هستیم که خیلی قبل‌تر از ما هم شروع کردن و ما یه جوری داریم مسیر اونها رو پیش میریم. این که میگم یعنی تو هر مقطعی هر کسی به حال یه تلاشی کرده برای این تغییر و خب خیلی خوشایند. من خودم همزمان میشنیدم که خب پروژه دیگه‌ای به این شکل داره ساخته میشه یا اکران داره میشه در خارج از کشور، برای من اتفاق امیدبخشی بود. همونجوری که خب در تئاتر هم ماجرا رو ما میدیدیم، این که قبل از اینا هم وجود داشته ولی این تعددی که به وجود اومده الان، این جسارتی که من فکر میکنم هنرمندا پیدا کردن، این که خب تن به سانسور ندن. خب همینطور میگم اینها همه اتفاقای امیدبخشی که داریم میبینیم و میشنویم و فکر میکنم که ما هم به نحوی به نوبه خودمون قدمی داریم برمیداریم و هرچند همونطور که قبلا گفتم قدم کوچیک.
درباره این نوع فیلمسازی که شما میگید نظرات مختلفی همین حالا در ایران مطرحه. خب میدونیم سینماگران زیادی مشغول به ادامه فعالیت مطابق همون روند قبلی هستن و برخی هم میگن این نوع فیلمسازی آزادانه افرادی مثل شما صرفا برای جلب نظر جشنواره‌های خارجیه. این دوگانگی در میان سینماگران ایرانی رو میدیدید شما در اون زمان و نسبت به چنین نگاهی خودتون چه حسی دارید؟
من حقیقتا بخوام بگم خیلی حالم بده، یعنی بعد از این لحاظ که چرا ما افتادیم به جون همدیگه، چه تو تئاتر چه تو سینما، کسی که الان داره تئاتر کار میکنه روی صحنه رو متهم میکنن، کسی که داره فیلم میسازه رو متهم میکنن، اون کسی که به یک شکل دیگه فیلم میسازه رو متهم میکنن. اصلا یک دعوایی به وجود اومده که من فکر میکنم که به نفع هنر نیست. یعنی اینکه من خودم معتقدم آقا حق انتخاب، بذاریم هر کی هر جوری که دلش میخواد کار کنه. من دارم میگم آقا سانسور برای من یعنی اینکه آقا نذاریم، یعنی من اون جوری که دلم میخواد کار کنم بتونم کار کنم، یعنی دوچار سانسور نشدم. حالا ممکنه یک کسی واقعا دوست داره اینجوری کار کنه، یعنی کسی که فیلم میسازه با حجاب و بهش اعتقاد داره، چرا که نه. یعنی ما باید به این به نظرم درک و منش برسیم که همه تفکرات و همه سلایق رو داشته باشیم. و میگم اونقدر مسئله پیچیده شده آدم اصلا نمیدونه که چی درسته چی غلطه. یعنی من خودم میگم که خب من ممکنه فیلم بعدیم رو بسازم همه کاراکترش با حجاب باشن، بعد اصلا مسئله سانسور مسئله حجاب نیست. یعنی ممکنه تو یک فیلم بسازی همه کاراکترش هم با حجاب باشن ولی دچار سانسور نشی. منظورم که در راستای محتوای فیلم یه جای ممکنه تو زندگی یه سری آدمو بخوای به تصویر بکشونی که به حجاب هم اعتقاد داره، ممکن اصلا صحنه داخلی هم نداشته باشه. خب چرا باید طرف متهم شه؟ معلوم مسئله سانسور مسئله پیچیده و بزرگی شده، ولی خیلی یعنی من خیلی حالم بده. یعنی یه جایی اصلا بین غم و خوشحالی آدم هی در تکاپوه، اینستاگرامو باز میکنی میبینی همه دارن همدیگه رو متهم میکنن و همدیگه تهمت میزنن. برسیم به اون نگاهی که همه سلایق رو بتونیم در کنار هم تحمل کنیم، اون موقع میتونیم امیدوار باشیم که جامعه مون هم به اون سمت بره. یعنی اتفاقی که انتظار داریم از حکومت خودمون دوچارش نشیم.
خب بگو من چقدر کوتاه کنم برات؟
آب بخوری؟
تا کجا میدونیسی من تشنمه؟
کات بچه اصلا خوب نیستینا.
بعد از انتشار خبر نمایش فیلم در بازار جشنواره کن چه اتفاقاتی برای شما افتاد؟ آیا حکومت واکنشی نشون داد نسبت به ساخته شدن چنین فیلمی؟ شما اون زمان در ایران بودین؟
بله من اتفاقا دقیقا اون لحظه‌ای که خبر اومد بیرون اجرای تئاتر داشتم، یعنی روی صحنه بودم و خب آره آدم اولش استرس میگیره نگران میشه، ولی خب حواشی که آره به وجود اومد، یعنی حواشی به وجود اومد. همونطور هم که گفتم من تمام تلاش سعیم این بود که خب بدون حاشیه خیلی پیش بریم، در سکوت خبری پیش بریم، خودمون مدیریت کنیم جریانو، ولی خب آره اومد. خبرهایی که بیرون اومد الان سرچ کنیم اسم فیلم من بچه‌ها و 26 نفر دیگر مهمترین خبری که بر علیه ما نوشته شده شد جزو همون سرچ اول گوگل باشه. خب اینا همش به ما فشار وارد میکرد، خانواده ها نگران بودن، دوستان نگران بودن، ولی خب من باورم برای این بود که خب ما جرمی مرتکب نشدیم، نباید نگران باشیم، نباید اتفاقا خودمون رو جمع جور کنیم، قوی باشیم، پیش بریم به نفع خود فیلم.
یعنی از سوی نهادهای امنیتی و نظارتی با شما برخوردی انجام نشد؟ از شما دست کم به صورت سوال و جواب نخواستند بپرسن که چگونه همچین فیلمی ساخته شده در ایران؟
یه سری خبرهای همون موقع اومد فکر کنم که برای فیلم ما بود، یادم خانه سینما هم واکنش جالبی داد. یه سری اتفاقا افتاد، حالا من خیلی دوست ندارم بهش بپردازم الان، ولی هیچ وقت منو نخواستن که حضوراً سوال و جوابی داشته باشم. میگم شاید معنیشه که ما انتخاب کردیم برای خودمون سکوت و این بی‌حاشیه بودنه باعث شده، نمیدونم، شاید هم خوش شانس بودیم که این اتفاق افتاده.
و برسیم به نمایش های اخیر فیلم در جشنواره‌های مختلف، هم در جشنواره روتردام و هم گوتنبرگ. نگاه ها به فیلم چگونه بود؟ واکنش هایی که شما در جشنواره‌ها میدیدید نسبت به نمایش فیلم چگونه بود؟
خیلی اتفاق جذابی بود و همزمانی جشنواره روتردام با گوتنبرگ هم برامون خیلی جذاب بود. ما چند نمایش توی روتردام داشتیم و خب من سعی کردم که تمام نمایش هامو ببینم. من مخاطب اصلی در نهایت مردم ایرانم و من همش نگران بودم که آیا خارجی ها فیلم ما رو میبینن، آیا برشون ملموس هست این طعم فرهنگ ایرانی و این جزئیاتی که حالا وجود داره توی فیلم. ولی خوشبختانه خیلی بازخوردهای خوبی گرفتیم، همچه توی روتردام هم گوتنبرگ، و خیلی اتفاق خوب بود. یعنی نفس به نفس با تماشاگر فیلم رو دیدن و نظرشون رو شنیدن و خدا رو شکر که دوست داشتن. ایرانیایی که توی سالن بودن و فیلم رو می‌دیدن چقدر برای من هیجان‌انگیز بود و حرفایی که می‌زدن. یه تماشاگر داشتیم که گفتش که مرسی که ما به این امید و به این حال خوبی که توی فیلم شما وجود داشت نیاز داشتیم انگار الان. یه مخاطب دیگه به من گفتش که ممنون ازتون، منو به بغل دستی میتونم بگم که این اینجا ایرانه، یعنی مردم ایران میتونم بهش ملموس نشون بدم که مردم مهربونن، همدیگه رو دوست دارن، سگ دارن، گربه دارن و خیلی از چیزهای دیگه. و خیلی جالب، خواهر من اونم نگران من بود واقعا که آیا من برام اتفاقی میفته نمیفته، و وقتی فیلمو دید اینجوری بود که فرشاد من مطمئنم که چیزی نخواهد شد و فیلمت فیلمیه که ما که خارج زندگی میکنیم و همیشه با این درگیر بودیم که تصویری از ایران رو بخوایم به کسی نشون بدیم، و اون معتقد بود که نگران نباشه و من نگران تو نیستم. ولی خیلی کامنت های خوبی داشتیم. یک رانی توی گوتنبرگ داشتیم، من توی سالون بودم، دیدم که چقدر صدای پچ‌پچ ایرانی میاد و اینها، و چقدر این اکرانه فرق میکنه با بقیه اکرانه که ما دیدیم. فیلم که تموم شد دیدم که بودم حدود نصف سالون شاید کمی بیشتر ایرانی بودن، ایرانی های توی گوتنبرگ. و اینجا بود که گفتم که ای، یعنی حسرت خوردم که خب کاش، یعنی میشه که ما تو سالن های فیلمو نمایش بدیم که همه ایرانی باشن، توی خود ایران بتونیم اتفاق و رقم بزنیم، که من بهش امیدوارم.
آینده خودتون رو در سینما ایران چگونه میبینید؟ فکر میکنید بازم بتونید در ایران فیلم بسازید؟
امیدوارم که بتونم فیلم بعدیم رو هم توی ایران بسازم و امیدوارم که جامعه به سمت و سوی بره که همه چیز طبق میل همه سلایق بشه. ما که میخوایم اینجوری فیلم بسازیم بتونیم بسازیم توی کشور خودمون، هر کی با هر سلیقه‌ای بتونه کار کنه. به این فکر میکردم که آقا یه روزی وزیر فرهنگ ارشاد این فیلم رو ببینه و با خودش بگه که فیلم بدون سانسور هم ساخته بشه اتفاق عجیب غریب قرار نیست بیفته، یا مثلا مسئله حجاب، پوشش اختیاری در فیلم چیز عجیب غریبی هم نیست. به هر حال هستن دیگه تو دل همین مسئولین افراطی، شاید آدمایی باشن که کمی بیشتر اهل تفکر باشن و شاید همین رفتار و خورده رفتارهایی که ما هنرمندا انجام میدیم اگه اونها بتونه تاثیرگذار باشه. من قصدم مثلا این بوده که بتونیم یک تغییری به وجود بیاریم دیگه، حداقلش توی حرفه خودم. من خیلی امیدوارم، ولی خب راه سختی، راه خیلی سخت.
از اینکه همراه شماره دیگه ای از پادکست صحنه بودید از شما سپاسگزارم. در این شماره قسمت‌هایی از صدای فیلم من، مریم، بچه‌ها و 26 نفر دیگر رو همراه موسیقی اون که ساخته پیمان یزدانیان شنیدید. با ایمیل sahne@radiofarda.com میتونید با این پادکست در ارتباط باشید. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره دیگه روز شب خوبی براتون آرزومندم.
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
دلمو خون کردی تو که هیچ حسی کسی به این قصه نداشتی واسه چی منو به محبت دو روز مهمون کردی همه عالم میدونستن که بری میمیرم اما رفتی و همه عالم و حیرون کردی خیلی ممنون واسه هر چی که آوردی به سرم خیلی ممنون ولی من هیچ وقت ازت نمیگذرم
ها عکس ها و پیام های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید 2420 725 970 30.
خوش خود خودت صبح باشی بزن و برخص و بنو بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
رمق اقتدار سایه ها ابرهای تیر فام ریزش ستاره ها های هوی جغد شب یورش کلاه ها عصر بی شعوری ها منطقه اولاغ ها دست های پشت پرد دشمنان نابکار اتحاد گرد ها طعم تلخ روزگار ناله های سینه سوز و گریه های مادران قتل عام بی دلیل شست و هفت خاوران جوخ و تناب تار قرش تفنگ ها لخته های سرخ خون به روی تخت سنگ ها دختران باکره ره سپار قتل با یک دو خون قبل بر طبق رأی دادگاه مرگ عشق و عاطفه مردمان روسیه و خاک مرد ریخته روی شهر پرگناه ذهن‌های منحرف و انحراف ذهن‌ها اقتدار قعر چاه انجماد فکرها لاس و پول شویی عجیب پیش چشم خلق خفته با ظاهری نجیب ریشه های اختلاف مذهب و زبان و قوم خنده های روس و انگلیس نقشه های شون انقلاب مخملی و انقلابی ملوز شادی یواشکی خنده بانه های لوس جاهلیت مدرن بردگی به سبک نو دکترین هایدگر مارکس نیچه یا اوشو روس مستبال عقل و حکمرانی جنون عصر بیشعوری و شراره های خشم و خون دوره افول عشق و انزبا و انحطاط انقلاب صنعتی ازدواج با رباط شام آخر جهان با شراب نیتروژن کیک زرد هستهی و پارچای هیدروژن همگراوی و وفاق در مسیر قهقراو یک سقوط ناگزیر از فراب باوران ندام در دلم باز میدهد نوی نام تو چه بود من مباش ناامید یک صدا در سرم پیچد و دهد نوی نام من چه بود امید 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 امید
سیزده به